أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این دو قاعده معروف با هم یه تفاوتی دارن. یه قاعده این بود که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، که قبلا بحث شد. یه قاعده این است کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من من لا خیار له. اون اولی در از در سند تو اول لعالی بود، گرچه روایت عقبت ابن خالد هم کاملا همون رو تأیید میکرد، مورد پذیرش اصحاب هست. در اون مشکلی نیست که اگر کالایی قبل از قبض تلف بشود خسارتش باده بایه است، یعنی بایه ضامن است به زمان معاوضی، چه مشتری خیار داشته باشد چه مشتری خیار نداشته باشد. پس کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، این وضعی روشنی دارد. اما این قاعده ای که فعلا محل بحث است، مرحوم شیخ چند تا احتمال درباره این قاعده میدهد که مناسب بود این احتمالات در تلیعه بحث که تحریر محل بحث است اونجا ذکر بکنند، نه در آخرای بحث. و اون مطلب این است که اگر مبیع در زمان خیار تلف بشود خسارتش بوده کسی است که خیار ندارد. فرض بکنیم مشتری خیار دارد، کالایی را خریده، تحویل گرفته، بعد از قبض است، در دست مشتری طرف شد، خسارتش بوده بایی است. اون قاعده اولا را با یه تلازم عقلی حل کردن، اون انفساخ قبل تلف است. برای اینکه اگر کالایی را کسی فروخت به مشتری، این کالا از ملک بایه منتقل میشه به ملک مشتری، ملک تلق مشتری میشه. حالا قبض نشده، اگر این کالا تلف بشه قاعدتا خسارتش به عهده مشتری است. معنا ندارد که مال زی تلف بشه امر ضامن باشه، معنا ندارد. برای تبیین و توجیه اون قاعده گفتن به این که حتما برابر حکم شرعی این معامله آنمای قبل از تلف منفسخ میشه، یک کالا بر میگرده ملک مالکش یعنی بایه میشه، دو تلف در ملک بایه واقع میشه، سه خسارت به عهده بایه از چهار. این رو عقل از حکم شرع حکم نقل کشف میکند، لذا میشه حکم شرعی. کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، این با اون قاعده کلی که هر مالی که تلف شد مالکش ضامن است با اون مخالف است. خب وقتی کالایی فروخته شده ملک تلق مشتری شده و بیع از سنخ صرف و سلم نیست که قبض شرط باشه، و مبنا هم این نیست که در زمان خیار ملک نمی آید، بر فرض مبنا باشد، فرض در این است که اینجا هیچ خیاری در کار نیست، بایه کالای رو فروخته مشتری، سمن رو گرفته، این کالا ملک تلق مشتری است، اون در دست بایه است، بایه هنوز تحویل نداده، این افتاد و شکست. شارع فرمود بایه ضامن است. این هیچ یعنی هیچ توجیهی ندارد مگر اینکه ما بگیم آنمای قبل طرف این معامله منفسخ می شود، چون سخن از خیار نیست تا کسی فرض کند. منفسخ می شود، یک کالا بر می گردد ملک بایه، دو تلف در ملک بایه واقع می شه، سه خسارت به عهده بایه از چهار، همش معقول. ولی در مسئله تلف بعد از قبض و در زمان خیار، این رو مرحوم شیخ سه چهار تا احتمال می دن. می فرمان به این که در این قاعده که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من من لا خیار له، این مثل مقاعده قبلی نیست که ما فتوا به انفساخ بدیم. این چند احتمال است. یک احتمال این که او معامله منفسخ نمی شود ولی برای مشتری حق فصل هست. لا یقال به این که خب مشتری خیار داشت و حق فصل دارد. جوابش اینه که اون خیاری که داشت مال قبل از تلف بود، قبل از تلف می توانست معامله رو فصل کند، اما بعد از تلف چی رو فصل بکند؟ این کل مبیع تلف فی زمن الخیار و ممن لا خیار له، مفید این معناست که بعد از تلف هم میتواند فصل کند. خب اگر فصل کرد، زمان زمان معاوضی است و درست است این مال تلف شد، چون مال بایع است وقتی مشتری معامله را فصل کرد هیچ چیز بدهکار بایع نیست، چون مال بایع تلف شد، میرد مراجعه میکنه ثمنش میگیره. پس کل مبیع تلف فی زمن الخیار باب من لا خیار له، معناش این نیست که منفسخ میشود قهرن، معناش این است که مشتری میتواند فصل بکند. اگر فصل کرد هیچ چیز به بایع بدهکار نیست، یک، ثمن خودش استرداد میکند، دو، چرا هیچی به بایع بدهکار نیست؟ چون شارع فرمود تلف در زمان خیار خسارتش به عهده کسی است که خیار ندارد. این مرتبط فصل. اما اگر امضا کرد، اینجاست که مرحوم شیخ می‌فرماید اگر امضا کرد سه احتمال است که فقهای بعدی نقد تام دارند، که یکی از اونا که خیلی نقد حاد دارد مرحوم اسمم کاظم. مرحوم شیخ می‌فرماید بین که اگر چونچه امضا کرد سه احتمال است. احتمال اول تخییر بین زمان ید و زمان معاوضی، اینی که مرحوم شیخ فرمود یتخیر و بین الرجوع الى المثل والقیمه او الثمن، یعنی یتخیر و بین زمان ید و زمان معاوضی، این احتمال اول. احتمال دومی که یتعین الرجوع به ثمن. احتمال سوم این است که هیچ حق ندارد، چون حالا امضا کرده است، یعنی خسارت را پذیرفته. فقهای بعدی که نقدی دارند که مرحوم آسمان کاظم پیشاپیش این هاست، می فرماید خب اگر شما قبول کردید که این حق فسخ دارد، اگر امضا کرده است دیگه جا برای مثل و قیمت نیست، جا اگر امضا کرده است جا برای ثمن نیست، نه رجوع به ثمن زرع اون حکم تخییری است، نه خودش احتمال تعیینی است. چون سه احتمالی که دادی که تو مکاسب است اینه: یا تخییر بین مثل و قیمت و ثمن، اینه یک احتمال، یا تعین رجوع به ثمن، احتمال دوم، یا هیچی مراجعه نکنه چون قبول کرده خودش، این سبب. نقد بزرگان این است که اون دوتاش به هیچ وجه سبقه علمی نداره. شما گفتید این ایجاب کرد. ایجاب کرد یعنی چی؟ یعنی معامله رو امضا کرد، این کالا شده ملک تلقه او. حالا اگر ملک تلقه او شد و تلف در ملک او شد، خسارت را اگر بنا شد بایه بده، حتما این زمان زمان یده دیگه، معامله که فصل نشد که دیگه. احتمال رجوع به ثمن یعنی چی؟ نه جریان رجوع به ثمن زرع اون احتمال تخییری شماست، نه جایی دارد که شما به عنوان احتمال تعیینی بگید رجوع به ثمن. رجوع به ثمن اصلا یعنی اصلا حق رجوع به ثمن ندارد، چون معامله که فصل نکرده. اگر معامله را فصل نکرده، اون ثمن ملک تلق مشتری فروشنده شد، این کالا ملک او بود که تلف شد، چون در ملک او بود و تلف شد و خسارتش رو باید بپردازد، خب معلوم شد باید مثل یا قیمت بده دیگه. باید مال مردم را ضامن است، خب مال مردم که ضامن باشه باید مثل قیمت بده دیگه. جا برای سمن نیست. رجوع به سمن وقتی است که معامله فصل میشه. وقتی معامله امضا شد یعنی سمن ملک تلق فروشنده شد. شما سه تا احتمالی که برام شیخ داد این بود: یحتمل و تخییر بین رجوع به مثل و قیمت و رجوع به سمن. میگه رجوع به سمن زرع احتمال تخییری قرار نمیگیرد. این یک اشار. احتمال دوم: یحتمل و تعین رجوع به سمن. این کلن این احتمال باطل است، برای اینکه جا برای رجوع به سمن نیست وقتی معامله امضا شد. سوم: حق رجوع نمیخواد رجوع بکنند. بله نمیخواد رجوع بکنند، بله، چون حق خود بایی است، نمیخواد، احتمال نمیخواد حق رجوع نداشته باشه. بنابراین اگر خواست رجوع بکند هیچ راهی ندارد مگر اینکه زمان ید را، یعنی یا مثل یا قیمت. این هم یه گوشه فرماشه مرحوم شیخ. در بحث طرف از دو ناحیه باید سخن گفته بشود که ایشون فرمودن، منتها در تتمیع اون یه مطلبی فرمودن که این نوبت طرح میشه. این که فرمود کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، این یا تلف است یا اتلاف. ظاهرش گرچه عنوان تلف در سیه ابن سنان و امثال اون نیامده، عنوان تلف نیامده، دارد که حدث بهی حادثه، ولی بالاخره تلف غیر از اتلافه. تلف آن است که رو حوادث پیشویی نشده سماوی تلف بشه. اتلاف آن که فعل عمدی و اختیاری کسی باشه این مبیع رو از بین ببره. پس ظاهر صحیح تلف هست یک، اتلاف را اصلا شامل نمی شود. دو، یه فرمایش مرحوم شیخ داشته که اتلاف شرعی به منزله تلف سماوی است. اتلاف شرعی را در اون نوبت می سازده به این که اگر عبد جانی بود حق ولی یه دم تعلق گرفت، من قتل مظلوم فقط جعلان ولی سلطانن، اون رو باید اعدام بکنن. اگر اعدام کردن به حکم شرع است، این اعدام که به حکم شرع است تلفش اتلاف شرعی است که منزله تلف سهامی است. اما اون مثال شاخصی که در کتاب فقهی هست جریان عتقه، اگر چون که این عبد آزاد شده است در اثر یک حادثه‌ای، حکم شارع بین بود که این آزاد بشود، این شارع مقدس است که این عبد را از مالیت انداخت. این که شارع فرمود این آزاد میشود منعتق است، این آزاد که شد به منزله آن است که تلف شده باشد. خب حالا این اتلاف است که تا ما بگوییم حکم اتلاف شرعی به منزله تلف است، یا نه اصلا اصلاق تلف برو اتلاف برو صادق نیست. بر تقدیر این مشمول حدیث نیست که در اینجا بتواند به او به وسیله او مراجعه کند. پس اتلاف را مثال میزنند به عتق عبد یک، و در این هم تأمل دارند که حکم شارع به عتق عبد، چون گاهی اگر نابینا بشه یا زمینگیر بشه این آزاد میشه دیگه، اگر عبدی معلول شد در بین صورت این دیگه آزاد میشه. یکی از علل آزادی عبد همه اون اعما بودن او، اقعاد او، زمینگیر او، معلول شدن او، ویلچری شدن او واسه اتقه است. این طرف نیست. خب اون قسمت مهم آن است که پیچیده است و نیاز به تأمل دارد، این است که طرف وقت طرف کل است این روشنه، اتلاف همی وقت اتلاف کل است این روشنه. اما تلف و همچنین اتلاف سه فرض دارد: تلف کل، تلف جز، تلف وصف. آیا این تلف کل و جز و وصف هر سه یک حکم دارد یا نه؟ آیا اتلاف کل و جز و وصف هر سه یک حکم دارد یا نه؟ در جریان تلف اگر کل تلف شد حکمش روشنه، و اگر جزء تلف شد اونم حکمش روشنه. برای اینکه جزئی از سمن در برابر جزئی از کالا قرار میگیرد، همونطوری که کل سمن در برابر کالاست، کل کالاست، جزئی از سمن در برابر جزئی از کالاست. و زمان معاوضی راه دارد، میشه به اندازه‌ای که در مقابل اوست اون رو برگردد. اما اگر یک جزئی بود که سمن تجزیه نشد، خب اگر یه اتومبیل خرید، یه یخچالی خرید، یه رادیو خرید، اگر جزئش به صورت قطعات یدکی باشه، خب اون قابل تجزیه است. اما اگر یک گوشش آسیب دید، این هم نظیر ده من گندم است که یک جزئش فاسد شد، یا نه این اصلا وقتی جزئش فاسد شد منظیره فساد کله. بالاخره اون جزئی که باعث تقصید سمن بشه، اگر جزئی باعث تقصید سمن نشد، باعث اتلاف کل شد، حکم کل رو داره. و اگر جزئی تقصید پواتی و باعث تقصید سمن شد، هیچ محذوری ندارد. و اگر ما گفتیم زمان معاوضی است، تلف این جزء باعث میشه که اون سمنی که در مقابل این جزء است برگرده ملک مشتری بشه، این هم روشن است. اما تلف وصف دو قسمه. یه وصفی است که وصف صحت است. وصف صحت که اگر از بین رفت، این میشه معیب. وقتی معیب شد، سخن از خیار عیب است. وقتی سخن از خیار عیب بود، گرچه تقصید سمن نیست، ولی مسئله عرش مطرح است. عرش هم یه حق مالی است. تا اینجا روشن است. هم دلیل شامل میشه، هم امر مالی است. دلیل شامل میشه، رنگ سیه ابن سینان را باز مجددن میخونیم. در اونجا دارد که اگر روی مبی حادثه پیش بیاید، خودش از بین بره یا وصفش زائل بشه، خسارتش به عهده کسیست که لاخیار له. چون در سیه ابن سینان وصف مثل کل تصریح شد، بنابراین ما از در شمول روایی مشکلی نداریم. تمام پیچیدگی اینه که اگر این وصف صحت باشد، گرچه وصف صحت مثل سایر اوصاف یبذل به ازای المال نیست، هیچ وصفی در برابر او مال تقصید نمی‌شود. بارها مثال زده شد، خانه که نزدیک خیابان باشد یا نزدیک مراکز فکر فرهنگی باشد، قرب الاشاره را کسی نمیخره. این قرب الاشاره باعث افزایش قیمت اون کالاست. ولی برخلاف کالا خانه که 100 متر باشه یا 80 متر باشه، هر کدام از این اجزا بر خودشون یه قیمت جدایی دارن، یعنی جزئی است که یبذل به ازای المال. ولی وصف مائس افزایش اون موصوف و قیمت موصوف است، نه اینکه بخشی از سمن در برابر وصف باشه. خانه‌ای که رو به قبله است یا خانه‌ای که آفتابگیر است، اینجور نیست که یه مقدار سمن برای رو به قبله بودنش باشه، که کل سمن مال این مبی است. منطور رو به قبله بودن، آفتابگیر بودن، قرب الاشاره، قرب مراکز دسترسی به کارهای لازم، این قرب باعث افزایش قیمت مبی است، نه که بخشی از ثمن در برابر این قرب قرار میگیره. پس وصف به هیچ وجه بخشی از ثمن را به عهده ندارد. وقتی بخشی از ثمن را به عهده نداشت، زمان در اینجا هم زمان معاوضی است. خب اگر گفتیم خسارتش به عهده بایی است، بایی چی رو ضامنه؟ مگر اینکه تحلیل بشه که این وصف درست است که لا یبذل، وجه هیچ وصفی در برابر وصف مال بذل نمیشه، هیچ جزئی از ثمن در برابر وصف نیست، لکن این تحلیل تجاری ممکنه مطرح بشه که این وصف چقدر سهم دارد در افزایش قیمت مبیع، که اگر اون مبیع این وصف نمی داشت چقدر می‌ارزید، الان که رو به قبله است یا نزدیک خیابان است چقدر می‌ارزد. ممکن است از راه تأثیرگذاری این وصف در افزایش قیمت یه بررسی بشه به اون همون خسارت برگرده. ولی اگر وصف صحت بود و این وصف صحت آسیب دید، این کالا میشه معیب. عیب بعد از عیب که برو بعد البی باشد، این عیب خیار عیب میارد و جا برای عرشگیری هست. عرش هم سبقه مالی و حقوقی دارد، بنابراین میشود گفت که این عرش را ضامن است. حالا یا مخیر است بین رد و عرش، یا خصوص عرش رو میتونه بگیره برای اینکه آسیب دید. این راه حل است. اما حالا این روایت شامل میشه دیگه، نیازی به بحث مبسوط ندارد. فقط اشاره اجمالی بکنیم که این مشمول صحیح ابن سنان است. صحیح ابن سنان که روایت دوم باب پنج از ابواب الخیار بود، مرحوم کلین رضوان الله علیه از سهل بن زیاد عمده و احمد ابن محمد جمیعا علی ابن محبوب علی ابن سنان یعنی عبدالله سنان محمد ابن سنان قال سألت و عبدالله علی سنان عن الرجل یشتری دابته عبد الاب و یشتری تو الى یوم او یومین فیموت العبدو و دابه او یحدث فیه حدثون. این حدوث حدث شامل تغییر وصف هم می شود، شامل تلف جز هم می شود. پس این سه فرض را صحیحه در بر می گیرد: تلف کل، تلف جز، تلف وصف. منتها مشکل این است که اون وصف اگر وصف صحت بود، چون عرش دارد یه امر مالی است، خسارت معنا دارد. اما اگر وصف صحت نبود، دو تا اتومبیل در دو رنگ، برخی اون پسندن برخی این رو، این شخص وصف شرط کرده که دارای این وصف باشد و با همین وصف هم این رو خرید و خیار هم دارد تا ظرف دو روز یا سه روز، در ظرف این سه روز این وصف از بین رفت، عیب پیدا نکرد. این چنین نیست که این وصف صحت باشد باعث نقص این اتومبیل باشد. اتومبیل دو تا رنگ دارد، رنگاش هم فرق میکند، قیمتاش هم یکیه. رنگ این اتومبیل که این شرط کرده است از بین رفت و این شخص هم غیر از این رنگ رو نمیخواست. قیمت عرش هم که ندارد، چون این وصف صحت نیست تا عرش بیاره. اینجا با چه کرد؟ اگر سخن از اون تحلیل باشه، اینجا جا برای اون تحلیل نیست، برای اینکه اون وصفی که در افزایش قیمت موصوف سهیم است قابل تحلیله. مثلا خانه‌ای که نزدیک خیابان باشه یا رو به قبله باشه، این قرب الاشاره یا غیر رو قبله بودن اثری دارد در افزایش قیمت این خانه، اون اثرش هم مشخص است. خب این هم یه تحلیل است. ولی اگر این اتومبیل چه این وصف باشه چه اون وصف باشه، قیمتاشون یکیه و این وصف آسیب دید، این شخص چیکار بکنه؟ خسارت این چیکار بکنه؟ اگر بگید حق فصل دارد، خب این قبل از تلف است و الان که زمان خیار بود و تلف شد، این یه پیچیدگی دارد که اینا تعرض نکردن. خب پس بنابراین این سفر را صحیح شان می شود، یعنی تلف کل، تلف جز، تلف وصف. اما اون وصفی که نظیر وصف صحت باشد که عرش را در بر دارد، یه امر مالی است، یا یه وصفی باشد که در افزایش قیمت موصوف دخیل است، یه امر مالی است. اما یه وصفی باشد که در افزایش قیمت دخیل نیست، این آسان. حالا در این رنگ و امثال رنگ که مثال داده شد، بالاخره گرچه این دوتا رنگ یه قیمت دارن، ولی بی رنگ و با رنگ قیمتاشون فرق میکنند. بالاخره یه راهی دارد برای اینکه اینا بتوانن به امر ماری برسن. آخرین بخش فرمایش مرحوم شیخ در باره اتلاف این بود که اگر تلف شد که حکمش روشن است، و اگر اتلاف شد یعنی کسی اتلاف شد، مشمول صحیح ابن سنان نیست. چرا؟ برای اینکه اگر این اتلاف یا به فعل مشتری است، یا به فعل بایع است، یا به فعل اجنبی، از این سوال که بیرون نیست، فاعلی دارد، اون فاعل یا خود مشتری است یا فروشنده است یا شخص ثالث. اگر خود مشتری اتلاف کرده باشد، مثل اینکه گوسفندی رو خریده او رو قربانی کرده، که خب خیارش ساقط است، زمان خیار دیگه نیست. و اگر بایع تلف کرده یا ثالثی تلف کرده، باید ببینیم اگر مشتری که خیار داشت این خیار رو اعمال کرد بالفسق، این کالا ملک فروشنده می شود و مشتری اون زمان معاوضی رو حق دارد، ثمن رو بر می گرداند. این کالا وقتی ملک فروشنده شد، اگر اون اتلاف کننده خود فروشنده باشد که فروشنده مال خودش تلف کرده، اگر بیگانه باشد فروشنده به بیگانه مراجعه میکند مثل قیمت میگیرد، دیگه زمان ید است نه زمان معاوضه. و اگر چنانچه مشتری امضا کرد، اگر امضا کرد دیگه حق رجوع به ثمن رو ندارد، چه بخواهد چه متلف فروشنده باشد، به فروشنده مراجعه میکند، زمان ید دارد، میگه مثل یا قیمت بدی، چون امضا کرد و ملک تلق او شد و بایه مال مردم اتلاف کرده. و اگر شخص ثالث اتلاف کرده باشد، اونه باید مثل قیمت بده. فتحصل در صورت اتلاف، اگر اتلاف خودش باشه که هیچ رجوعی نیست، و اگر اتلاف دیگری باشه، او اگر فسق کرده باشد به بایع مراجعه میکند، عوض کالا رو میگیرد، زمان معاوضی دارد، ثمن رو میگیرد. اون وقت اگر متلف خود بایع بود که به کسی مراجعه نمیکند، اگر متلف شخص ثالث بود که به شخص ثالث مراجعه میکند برای گرفتن مثل یا قیمت. والحمدلله رب العالمین.